با نام او و با سلام، غزل 91 از دیوان خواجه بزرگ شیراز پیش روی ماست. ای غایب از نظر، به خدا می سپارمت، جانم بسوختی و به دل دوست دارمت. یا به روایتی دیگر، ای غایب از نظر، به خدا می سپارمت، جانم بسوختی و به جان یا ز جان دوست دارمت. این غزل نیز در بحر مضارع اخرب، یعنی دو بار مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلان سروده شده است. ای غایب از نظر همچنان که پیداست، یعنی ای کسی که از نظر دوری، به خداوند می سپارم تو رو، جانم بسوختی. اینجا ده نسخه خطی به جان دوست دارمت، ولی 20 نسخه پشتوانه داره به دل دوست دارمت. حال جانم بسوختی و به دل دوست دارمت، البته به این اعتبار که دل پشتوانه فراوانی دارد، 20 نسخه پشتوانه دارد و جان 10 نسخه، از دیگر سوی هم دل آمده است در این مصرع، هم جان تناسب بیشتری دارد. در نتیجه جانم بسوختی و به دل دوست دارمت، ترجیحاً از ضبط‌های دیگر دلپذیرتر می نماید. مصرع دوم این غزل، دوست دارمت. دوست دارمت 20 نسخه پشتوانه داره، اما 10 نسخه دوست تارمت، جانم بسوختی و به دل دوست تارمت. 10 نسخه دوست تارمت ضبط کرده. نسخه های بسیار کهنی هم هست که حتما در جای خود توضیح خواهیم داد، و دوست دارمت پشتوانش 20 نسخه کهنه و دوست تارمت پشتوانش 10 نسخه کهن. تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک، باور مکن که دست ز دامن بدارمت. پای خاک یعنی چه؟ بسیاری از شارحان گفتن این پای اینجا اضافه است، زیر خاک، اما بالاخره این پای خاک است. ببینید، پای خاک اشاره به پای سنگ متوفاست. پای سنگ، پای خاک همان پای سنگ است، پای سنگ مزار. زیر پای خاک یعنی در واقع همان زیر خاک. اینجا پای هم امروز هم در پاره ای از نقاط سرزمین عزیزمون میگوین پای سنگ مزار رفتیم. یعنی این اضافه هم البته طبیعی است که اضافه استعاری است. زیر پای خاک تا دامن کفن نکشم، میفرماید تا کفن خود رو، تا دامن کفن خود رو به زیر خاک نبرم، نکشم یعنی همان نبرم، تا زیر پای خاک در اون عمق دامن کفن رو نکشم، در نتیجه تا جان دارم، تا جان در بدنم باقی است، هرگز باور مکن که از دوستی تو دست بردارم و از دامن تو دست کوتاه کنم. اما بیت سوم بسیار بیت مهمی است، اختلافهاشم در معنی بسیار مؤثر. محراب ابرویت بنما، محراب ابرو اضافه تشبیهیه، یعنی وجه شبه ابرو و محراب کمانی بودن آن است، حالت کمانی داشتن آن است، زیرا هم محراب انحنا دارد و کمانی دارد، حالت کمانی دارد و هم ابرو. این وجه شبهش انحناست. محراب ابرو هم گفتیم اضافه تشبیهی است. حال محراب ابروی خود را بنما، نشان بده. بنما یعنی نشان بده. به چه کسی نشان بده؟ میبینیم که مشخص نیست، ضمیر ندارد. نشان ده محراب ابرویت دست کم مرا. میبینیم که ضمیر درستی با این روایت از بیت حاصل نمیشه. اما محراب ابرویم بنما، یعنی محراب ابروی مرا بنما. این میم وقتی که بنابر چند نسخه کهن خطی محراب ابرویم بخوانیم و ابرویت نخوانیم، اون وقت میم می شود ضمیر متصل مفعولی، یعنی محراب ابرو مرا بنمای. اما در ضبط محراب ابرویت بنما معلوم نیست به چه کسی بنمای. اگر چه مفهوم درستی از مصرع به دست می آید، اما در ضبط محراب ابرویم بنما هم فاعل معلوم است هم مفعول. ابهامی مصرع ندارد. اما حال برویم بر سر اختلافهای نسخه های خطی. محراب ابرویت 16 نسخه کهن ابرویت ضبط کردن. محراب ابرویم، اینجا اختلاف ابرویت و ابرویمه، ابرویم 7 نسخه کهن ابرویم ضبط کردند. چه نسخه های ابرویم ضبط کردند؟ جالب است کهن‌ترین نسخه، یعنی نسخه کتابخانه علوم اکادمی تاجیکستان، نسخه نوشته شده در سال 807، یکی از کهن‌ترین نسخه ها، محراب ابرویم بنما. پس از او نسخه ایا صوفیا 813، پس از آن نسخه 821، 823 نسخه کتابخانه میشیگان آمریکا و نیز نسخه 857، همچنین نسخه 864. اینها، این 7 نسخه، احتمالاً به همراه یکی دو نسخه دیگر که هم اکنون به یاد ندارم، 7 نسخه در مجموع، اگر گشاده دستی کنیم 8 نسخه ابرویم ضبط کردند. 15 نسخه محراب ابروان بنما. 15 نسخه محراب ابروان، نسخه نوشته شده در سالهای 822، 824، 834، 855، همچنین 858 و چندین نسخه دیگر. نتیجه میگیریم این مصرع 3 گونه ضبط شده است در نسخه های متفاوت: محراب ابرویت بنما نزدیک 17 نسخه، محراب ابرویم بنما نزدیک 7 تا 8 نسخه، محراب ابروان بنما در حدود 15 نسخه خطی پشتوانه این سه ضبط است. خب تا چه؟ تا سحرگاهی دست دعا برآرم و در گردن آرمت. تصویر بسیار زیبایی است، زیرا هنگامی که سالک می‌خواهد دعا کند، دو دست خیش را به طرف آسمان برمی‌آورد و این نیز با اندکی اختلاف در تصویر همچنان است که کسی را می‌خواهی در آغوش بگیری. می‌فرماید محراب ابرویم بنما تا سحرگاهی دست دعا برآرم و در گردن آرم تو را. دست دعایی رو که برآوردم، پس از آن در گردن تو بیاویزم. آرمت یعنی آرام تو را، می رویم و باز می گردیم و با سر سخن می شویم. و اما بیت چهارم، گر بایدم شدن، اگر باید رفتن سوی هاروت بابلی. بابل منطقه است تقریبا در مرز ایران و عراق. به این نقطه هنوز هم تمدن بابل در این منطقه بسیاری از آثارش هست که حفظ شده. در اخبار و روایات سامی هاروت و ماروت رو گفتند دو فرشته‌ای بوده است که معذب در چاهی از چاهای بابل سرنگون همینطور معلق تا رستخیز قرار است که معلق همینطور آویخته تا رستخیز ادامه یابد زندگیشان. حال این هاروت و ماروت چگونه بدین عذاب گرفتار شدند در اخبار گاه در تفاسیر به تفصیل در باره آنها سخن رفته است. گفتند که هاروت و ماروت بران شدند که از خدای تعالی بپرسند چرا آدمیان رو این همه حرمت می نهی و این همه قدر می دهی و بر صدر می نشانی. حق تعالی وحی بر آنها فرو فرستاد که شما از خرد ناب فراهم آمده اید و آدمیان از مجموعه هوا و خرد فراهم آمده اند. این محاجه و ماجرا ادامه می‌یابد و داستان نیز بسیار طولانی است تا اینکه از درگاه حق رانده می‌شوند. در نتیجه قرار این می‌شود که هاروت و ماروت خود عذاب خود رو پادافره یا بادافره خود رو تعیین کنند که اونها این عذاب رو خود اختیار میکنن تا رستخیز معلق در چاه بابل باقی بمانند. برای همین باز در اخبار در فرهنگ عامیانه هست که کسانی که میخواهند سحر و جادو بیاموزند میروند بر سر چاهی که هاروت و ماروت معلق قرار گرفتند، از اونها استمداد می کنند که قدرتی که همان قدرت سحر و جادوست به آنها بیاموزند. اینها رو گفتم برای اینکه تناسب مصرع و مفردات این بیت رو از منظر تناسب بیابیم. پیش از این نکته را نیز بیفزاییم که در آیات کتاب کریم در هیچ کجا آیه‌ای که مستقیم این معانی رو در بر داشته باشد به دست نمی آید. همه آنچه را که در تفاسیر نوشته شده استنباط مفسران است. گر بایدم شدن سوی هاروت بابلی صد گونه جادویی بکنم تا بیارمت. میفرماید اگر شده میروم در چاهی که هاروت و ماروت بابلی معلقند، جادویی میآموزم تا بتوانم به کمک جادو تو را به سوی خود بکشانم و تو را از آن جایی که هستی به دیار خیش باز آورم. این بیت دو گونه روایت شده است. صد گونه جادویی 18 نسخه تا 20 نسخه پشتوانه داره. صد گونه ساحری در حدود 15 تا 16 نسخه پشتوانه داره. پس میبینیم که این مصرع به دو شیوه ضبط شده: صد گونه جادویی بکنم یا صد گونه ساحری بکنم تا بیارمت. در واقع خواجه میخواهد بفرماید که اگر شده به چاهی که هاروت و ماروت معلقند بروم و در آنجا جادویی بیاموزم و به یاری جادو و سحر تو را به سوی خود بکشانم، آن کار رو خواهم کرد، انقدر که مشتاق محبوب و ممدوح هست. خواهم که پیش میرمت ای بی وفا طبیب. دو نسخه تقریبا کهن: ای نازنین طبیب بیمار باز پرس. بیمار باز پرس یا بیمار پرسی همون عیادت است، دیدار بیمار رفتن. دو نسخه بیمار خود بپرس. خواهم که پیش میرمت، آرزو دارم که به پیش تو جان بدهم و بمیرم، ای نازنین یا ای بی وفا طبیب. بیمار باز پرس که در انتظارمت، یعنی در انتظار تو هستم. این ضمیرهای میم در این قافیه ها هر کدام نقش خاص خود رو دارد که حتما توضیح خواهیم عرض کرد. یکی ضمیر مفعولی است، یکی ضمیر اضافی است و همینطور هر کدام به معنا و مفهومی خاص. صد جوی آب بستم از دیده بر کنار. بستن یکی از معانیش روان ساختنه، از اون مفاهیم متضاده. بستن یعنی مسدود کردن، ولی یه معنیش هم باز کردنه، روان کردن. صد جوی آب روان کردم از دیده بر کنار. دیده را دریایی فرض کرده است و کنار رو ساحلی، و بر کناری گونه ها نیز میتوان ساحل گفت و کنار گفت. صد جوی آب بستم از دیده بر کنار، بر بوی تخم مهر که در دل بکارمت. در هر صورت این غزل نکات گشودنی فراوانی دارد. تا پایان بیت تخلص به درستی باید هم به نسخه بدلها التفات بشه و هم مفردات دیگر این غزل از منظر نقد و بررسی فرو نماند. ادامه این غزل را فردا در همین ساعت به پیشگاه شما خوبان پیشکش خواهیم کرد، نقد و بررسی همه این ابیاتی که فرو مانده است. تا فردا، وقت خوش و ایام بکام. ای غایب از نظر به خدا می سپارمت، جانم بسوختی و به دل دوست دارمت. تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک، باور مکن که دست ز دامن بدارمت. محراب ابرویم بنما تا سحرگهی دست دعا برآرم و در گردن آرمت. گر بایدم شدن سوی هاروت بابلی، صد گونه جادویی بکنم تا بیارمت. خواهم که پیش میرمت ای بی وفا طبیب، بیمار باز پرس که در انتظارمت. صد جوی آب بستم از دیده در کنار، بر بوی تخم مهر که در دل بکارمت. خونم بریخت و از غم عشقم خلاص کرد، منت پذیر غمزه خنجر گذارمت. می گریم و مرادم از این عشق سیلبار، تخم محبتیست که در دل بکارمت. بارم ده از کرم بر خود تا به سوز دل، در پای دم بدم گوهر از دیده بارمت. حافظ شراب و شاهد و رندی نه وضع توست، فی الجمله می کنی و فرو می گذارم.